الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف وارواه من سواه فداه اللهم امن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصل اللهم بيننا وبينه. یه سوالی رو دوستان چند نفر مطرح کردن نسبت به آخر بحث اضافه که چون چند نفر بیش از 5 نفر مطرح کردن و یکی دو نفر رو توضیح دادن برشون، بعد وقتی که مکرر شد سوال گفتم که به صورت عمومی مطرح میکنیم. تو بحث اضافه صفحه 211 آخر صفحه 210 و اول صفحه 211 وقتی که بحث اسماء واجب الاضافه مطرح شده و بعض الاسماء یضاف و ابدا و بعض ازا قد یأت لفظا مفردا، بعضی از اسماء واجب الاضافه هست، اینایی که واجب الاضافه هست و بعض ازا بعض از اینایی که واجب الاضافه هست قد یأتی لفظا مفردا، گاهی از نظر لفظ مفرد از اضافه میان، در لفظ اضافه نشدن واجب الاضافه هست، اما شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که در لفظ اضافه نشدن. مثلا میگید و کلون الیه داخرون یا الیه راجعون، کلون، یا میگید که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رو میگیم دائم الاضافه است، اما اونجا تو قرآن دارید و تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، به این صورت دارید. بعضی از اسمایی که واجب الاضافه هست مثل کل، مثل بعض، مثل دونه، مثل جهات ست، امام، وراء، یمین، یسار، بعض از اینایی که واجب الاضافه هم گاهی از نظر لفظی چی میان؟ مفرد میان، یعنی اضافه نشدن. خب اینایی که اضافه نشدن عرض کردم بعضی هاشون مثل کلون، کلن، کلن به مناسبت اعراب خاصی که میگیرن، نفس خاصی که دارن اعراب گرفتن، مثلا میگی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعضن، بوده علا بعضهم، بعضهم علا بعضهم، بعد اون هم حذف شده تنوین به جای مضاف الیهش هست. بعضی ها به این صورته، بعضی از این کلمات رو همین که دیدین از اضافه قطع شدن اینها یه حالتی پیدا کردن. مثلا روی کلمه قبل و بعد مثال میزنیم، گاهی دیدیم مثلا تو آیه قرآن خداوند متعال فرموده لله الامر من قبل و من بعد، گاهی به این صورت دیده ما گفته بودیم که اسم ممکن از اضافه قطع بشه و الان مثالی که چند بار تکرار کردیم این بود که مثلا تلک الرسل فضلنا بعضهم علا چی؟ بعضن، یا و این کلون لما لیوفینهم، و این کلون، یا کلون اتوه داخرین، کلون اتوه داخرین. خب کلون اینجا میگید مبتدا، حالت رفعی هم داره، کلون در واقع بوده چی؟ کلهم مثلا، یا کلونا، یا کل المخلوق، کلهم همه اونها میان در پیشکار خداوند با حالت ذلت داخلی. خب این کلون کلهم بوده، این مشکلی نداره. تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعضن، اینم خب علا بر سرش در اومده، علا بعضهم، ه همش هست شده بفرمایید. وفقكم الله. از فردا 40 دقیقه زود تربیه، 45 دقیقه. خب علا بعضن یعنی علا بعضه هم. خب میگید این هم افتاده بعد این تنوین اومده، این کلون اون هم افتاده تنوین همین حالت رو پیدا. اینا مشکلی نداره. ما یه جاهایی رو برخورد کردیم مثل اینجا لله الامرو من قبل و من بعد، یا مثلا یه موارد رو برخورد کردیم که مثلا قلتو قبله مثلا فرض کنید قلتو قبله، قبلن باز نه فنگاهی دارید، اگر میگفتید قلتو قبلن خب اینم باز مشکلی نداره. الان گفتید مثلا قلتو قبله یا قلتو من قبله فرض بکنید، این باز قلتو قبلا رفت کردم، این مشکلی نداره، این باز میاد همینجا مثل کلونت و داخلی. یه مواردی رو پیدا کردیم که چیه؟ که این کلمه‌ای که مضاف الیه حذف شده تنوین نگرفته. مثلا گفتید قلتو فعلا، حالا همین مثال قلتو من قبله به این صورت، یا تنوین که نگرفته هیچی، اصلا از عامل قبلیش هم اثر نپذیرفته. یه چنین مواردی رو نحویون باش برخورد کردن. حالا اینا رو شما میدید دست نحویون، میگید توضیحش بکن. از همین راه که داریم میایم بیاد شما هم دیگه که بعد دچار مشکل نشید، از اون طرف نیاد، از همین طرف که ما داریم میریم بیاد. یعنی بگید نحویون باید توضیح بکنن آنچه رو که در کلام عرب اتفاق افتاده و بیان نحوی برش داشته باشن. مواجه شدن با یک سری موارد اینجوری، میگیم خب آقای اونا چیه؟ میگن خب اینها همون اسماء دائم الاضافه است که مضاف الیهش حذف شده. میگیم خب اینش خودمونم بلده، لذا اینا مشکل نداره. علا بعضن کلون، اینجا ما یه سوال اضافه داریم. میگن سوالتون چیه؟ میگیم سوالمون اینه که چرا من قبله، چرا من قبلن نشده؟ چرا اینجا من قبلو، قبل اصلا از من حرکت تأثیر نپذیرفته؟ میگم خب اینجاها هم دو دست است تقریبا. یه جاهاییست که این واژه ها اصلا از عامل قبلی تأثیر نپذیرفته، همه اون موارد رو وقتی که نگاه بکنید مذمومه. میگن اینا رو ما میگیم مبنی بر ذمه، جاهایی که این اسماء دائم الاضافه قطع از اضافه شده اند اما از عامل قبلی هم تأثیر نگرفتن، اینا رو میگیم مبنی بر ذم. میگیم خب مبنی بر ذم، حالا یه معیار برش بدید، چرا مبنی بر ذم شده، در واقع به چه صورته؟ میگن هیچی، این مبنی بر ظنه. میگیم خب مضاف الیهش چی؟ میگن معنای مضاف الیهش در نیت هست، لله الامر من قبل و من بعد، یعنی آیه قبلش این بوده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بعد چی؟ میگیم ترجمه بکنید، میگن فرمان از آن خداست و فرمان فرما خداست، قبل از پیروزی و بعد از پیروزی، من قبل الغلب و من بعد الغلب، قبل از شکست خوردن اونها و بعد از شکست خوردن اونها، قبل از پیروز شدن اونها و بعد از پیروز شدن اونها. خب پس معنای مضاف الیه در نیت هست، بله معناش هست، چرا تأثیر نپذیرفته؟ مبنی بر ذم. اینو اینجا میگیم، اینجا میان میگیم خب در مثل قلتو من قبله چی میگی؟ اینجا که دیگه مبنی نیست، عنایت بکنید. اینجا چون آقایون میگن مبنیه، دیگه کسی سراغ تنوین ازشون نمیگیره. خب پس تنوین این چی میشه؟ میگن ما که گفتیم این چیه؟ مبنیه. کلمات مبنی اصلا تنوین نمیشه. اما اینجا مثلا اگر دارید من قبله میگید اینم مبنیه یا معربه، میگن معربه. میگیم خب اگه معربه منصرفه یا غیر منصرفه؟ منصرف هم کرد قبل که غیر منصرف نیست، منصرفه. اگه معربه منصرف هم هست، خب چرا تنوین نگرفته؟ میگم تنوین، خب به خاطر اینکه لفظ مضافون له در نیت گرفته شده. لفظ مضافون له، یعنی مثلا من قبل هازا، لفظ هازا رو هم شما در نیت گرفتید، انگار که لفظ هازا هست، چون این حالت رو داره لذا تنوین نگرفته. میگیم خب اینجا میگید لفظ مضافون له، اونجا چرا نمیگید لفظ مضافون له؟ میگیم خب اونجا نیاز نداشتیم بگیم. اونجا اگر ما میگفتیم لفظ مضافون له در نیته، شما میگفتید به چه دلیل لفظش رو میخواد چیکار کنی؟ همین معناش رو در نیت بگیرید چیه؟ کافیه. اونجا چون قبل مبنی بود، کلمه مبنی اصلا تنوین نمیگیره. چون اصلا تنوین نمیگیره، کسی اینجا سراغ تنوین رو از ما نمیگیره که ما مجبور بشیم بگیم تنوین به خاطر لفظ مضاف الیه حذف شده، بگیم اونجا هم لفظ مضاف الیه در میاته. نه، اونجا اصلا نیازی نداریم به این حرف. اونجا میان میگیم قبل مبنیه، میان اساس معنا چی؟ میگیم معنای مضاف الیه در نیت هست. اما اینجا که گفتیم قبل معربه، اگر بگیم معنای مضاف الیه فقط در نیته، معنای مضاف الیه برای توجیه افتادن تنوین کافی چی؟ نیست. معنا که باعث نمیشه این تنوین بیفته. که اگه لفظ مضاف الیه اینجا باشه، وقتی کلمه ای لفظ مضاف الیه بود در کناره، مضافی که مضاف الیهش در کنارش باشه، دیگه تنوین چی؟ نمیگیره. اینجا هم مضاف الیهش در کنارش هست، معناش فقط، نه معنا رو فقط بگید که مشکل حل نمیشه. چی؟ لفظ مضاف. پس این که ما یه جایی میگیم لفظ مضاف الیه در نیته، یه جایی فقط معنا رو میگیم، چون اونجایی که میگیم فقط معنا، نیازی نداریم بگیم لفظ، چون اونجا اصلا مبنیه، اونجا برای افتادن تنوین نیاز به توجیه نداریم. اما اینجا برای افتادن تنوین نیاز به توجیه داریم، توجیهش رو به این صورت میگیم. چی فهمید چی گفتم؟ همه فهمید. عبارت رو ببینید یه بار. بله، لذا اون بالا رو میگیم لذا مبنیه، چون تأثیر نگرفته میگیم مبنیه. بله، من قبل، من قبل له، یعنی اگر، بله، این که تأثیر گرفته پس دیگه مبنی نیست. مبنی نیست پس چیه؟ معربه. معربه منصرف یا غیر منصرف؟ اگه منصرف، تنوینش کو؟ اضافه شده است که تنوین نگرفته. این که اضافه نشده، چرا اضافه شده؟ لفظ مضاف الیه، لفظ مضاف الیه در نیته. عبارت رو ببینید، اونجایی که میگن ما یجوز و قطعه عن الاضافه ظاهرا، سطر یک به آخر صفحه 210، واجب الاضافه ها یه دستشون اونایی هستن که میشه قطعشون کرد از اضافه ظاهرن، در ظاهر، در واقع و در معنا نه، مانند قبل و کل. خب حالا اینایی که قطع از اضافه شدن، فهینه ازن، یعنی حالا که ما ظاهرن اینها رو از اضافه قطع کردیم، ان کان المضاف نحو لفظة کل بعد جمیع مع ایو، اگر مضاف یکی از این واژه ها باشه، اوز عن المضاف الیه تنوین و تعرب منونتن، به جای مضاف الیه تنوینی آورده می شود و تعرب و اعراب داده می شود این الفاظ، این لفظ کل و بعض و فلان و اینها، منونتن همراه با تنوین، همونی که اونجا نوشتیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضن علا بعضن کلان اتوه داخرین، کل با تنوین، بعض با تنوین. یا این قلد الله عوض الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنى، این یعنی ایهم، این ما تدعو فله الاسماء، مثل ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعضن و یلعن بعضکم بعضن، بعضن و بعضن از اضافه در ظاهر قطع شدن تنوین گرفت. خب این که هست اینا رو اون طرف تابلو نوشتیم گذاشتیم. اما و امکان المضاف نحو قبل و دون و بعد و جهات ست، اگر مضاف ما در یک چنین صورتی واژه هایی مثل قبل، دون، بعد و جهات ششگانه باشه، امام، ورا، یمین، یسار، فوق، تحت، اگر اینها باشه دو حالت داره، فتعرب منونتن امکان المضاف الیه لم یلحظ مطلقا، اعراب داده می شود همراه با تنوین اگر مضاف الیه اصلا در نیت گرفته نشده. مثلا میگید قبلا، همون که نوشتم و فکر کردم، قلت و قبلا، من قبلا این رو گفتم، قبلا، حالا قبل از یه چیز خاصی، قبلا یعنی قبلا دیگه، یه مضاف الیه خاصی در نیت نمیگیری. اقول و بعدن، این رو چه توضیح میدید؟ اقول و بعدن دیگه مضاف الیه خاصی در نیت نمیگیرید. و تبنا علی الذم، این یک صورت، و تبنا علی الذم ان یلحظ معنن، و مبنی بر ذم میشود اگر در نظر گرفته شود مضاف الیه معنن، فقط از نظر معنا. عنایت بکنید چون کتاب از این طرف اومده ممکنه برای شما چی غلط انداز، فکر میکنید که ما خودمون میخواییم کار رو بکنیم، لذا هی سوال میکنید که چرا اینجا فقط میگید معنا، چرا اونجا میگید فقط لفظ. این رو دیگه تو کتاب، تو بیان کتابی دیگه غیره این نمیتونیم بگیم، اما تو واقع قضیه وقتی میخواییم تحلیل بکنیم میبینیم که از اون طرف داریم میاد، یعنی در واقع مبنی بر ذم شده است یه جاهایی، چون مبنی بر ذم شده ما اونجا تو توجیهش به ما میگید که لله الامر من قبل و مضاف الیهش هست شده، عامل هم درش تأثیر نذاشته، میگید مبنی بر ذم شده، میگید مبنی بر ذم شده، حالا مضاف الیهش در نیت هست یا نیست؟ میگیم هست. میگید لفظش یا معناش؟ میگید معناش. لفظش رو میخوایم چه کار کنیم؟ ما معنا رو فقط کار داریم. پس مبنی بر ذم میشود اگر مضاف الیه فقط معنایش لحاظ شود. میگم این عبارت غلط اندازه، از اون طرف بگید آنجایی که مبنی بر ذم شده است میگوییم مضاف الیه فقط معناش در نیته، چون بیشتر از این لازم نیست که بگیم، لازم نیست که بگیم. یه لحظه یه تطبیقه برم بعد میبر لله الام من قبل و من بعد. اما و تو عرب و بلا تنوینن ایل هز لفظن، و اعراب داده می شود این قبل و بعد و اینها بدون تنوین، اگر لحاظ شود مضاف الیه لفظاً، باز از اون طرف بگید، بگید اون جایی که ما نگاه می کنیم می بینیم این قبل و بعد از عامل قبلیش اثر گرفته اما تنوین نگرفته، تو توضیحش چی میگیم؟ تو توضیحش میگیم که این قبل و بعد معرب است. بعد شما میگید که منصرف یا غیر منصرف، میگیم منصرف است. میگید تنوینش کو؟ میگیم تنوین که نگرفته به خاطر اینه که لفظ مضاف الیه در نیته و تو عرب و بلا تنوینه این یل هست لفظن، مثل سا اکرمو که و اکرمو حسنن ولیکن سا اکرمو که قبله، من شما را اکرام خواهم کرد، عرض خواهم نهاد، حسن را هم اکرام خواهم کرد، مطلع شما را اول، شما را قبل از حسن. خب اینجا اگر میگفتم قبلو، اینجا نمیشه بگیم قبلو، چرا؟ میشم بگیم قبلو، اگر بگیم قبلو میشه مثل لله الامر من قبلو و من بعد، اگر بگیم قبله، خب میگید قبله ظرف است، منصوبم هست، اعرابش طبق علل قاعده است، باید قبله اکرام الحسن میشد، حالا مضاف الیهش افتاده، چرا نشده قبلا؟ میگیم که چون لفظ مضاف الیه در نیته. بفرمایید آقایون، حل شد؟ بله بله. خب تو اون قسمت که کسی هست چی؟ نیاز نه، اگر من بگم که اونجا لفظ مضاف الیه در نیت است، شما به مشکال میکنید، میگید چرا لفظش، میگید لفظش رو برای چی میخوای؟ نه نه، حالا اگر چون تقدیر خلاف اصل دیگه، ما به حد ضرورت باید اکتفا بکنیم، توی من قبل ما نیاز به چی داریم؟ به معناش نیاز داریم، لفظش رو هم نیاز داریم یا نه؟ نه دیگه. اگر من ادعا بکنم که لفظ مضاف الیه هم اینجا در نیته، شما میگید خب به چه دلیل؟ میگید این من قبل که قبلو، میگم خب لفظش در نیته چون تنوین نگرفته آخه، میگید تنوینش که به خاطر مبنی بودنشه، تنوین نگرفتنش به خاطر، لذا اونجا اگر من بگم لفظش در نیت، شما باید اشکال بکنید، اما اینجا اگر نگم لفظش در نیت کم میارم، چرا کم میارم؟ شما میگید خب اگه لفظش در نیت نیست معناش در نیت، میگیم بله، میگیم خب معناش که باعث نمیشه تنوین بیفته که، میگم مبنیه، میگید نه مبنی که نیست، من قبل له عمل کرده. بله.
اگه بگیم که این قبل و بعد این ظروفی هستن که اینا مبنی بر زن هست، ساختارشون اینجوریه.
کی؟
هر جا بیان زن.
نه نیستن آخه. همین این همین موارد استعمال داریم که من قبل و چیز و لاتیان نهم من بین اون من بین هست، من قبل نیست. تو قرآن من قبل یا یه حالا یکی از خیلی ها رو بگی نه نه این که مثال من در آورد نیست، یه مثال یه شاهد و این کنت من قبلهی لمن الغافلین و این کنت من قبلهی لمن الغافلین لقد کنت فی غفلت من هذا، اینا داریم و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، اون مهم نیست نه نه وجوده، عرض کردم چون این فضا از این طرف اومده، شما فکر میکنید که خودتون میخواید این کار رو بکنید، همیشه توی این توی این مسائل رسالت نحوی رو در نظر بگیرید، نحویون نمیخوان ضابطه‌ای بدن که شما تازه برید اون رو اعمال بکنید. ابتداءً میخوان آنچه را که در استعمال عرب اتفاق افتاده ابتداءً او رو دارن توجیه میکنن. اون رو که توجیه کردن در مرحله دوم خود توجیه اینا یه ضابطه میشه. یعنی میگن عرب این گونه سخن گفته است، پس شما هم این گونه سخن بگویید. حالا عرب که این گونه سخن گفته است چرا؟ میگیم اونجایی که گفته من قبل و توجیهش اینه، اونجایی که گفته من قبل توجیهش اینه، اونجایی که گفته قبلن توجیهش اینه. اینا رو ما توجیه میکنیم، بعد میگیم خب اینا حالا پس عرب هم من قبل داره، هم قبلن داره، هم من قبل داره، شما هم توی استعمالاتتون میتونید بتابید. خب از اون طرف بیاریم، تو آیه قرآن قبلو به زم خانده شده است، مرفوع شده است، نه ما مرفوع کردیم، مرفوع شده است، پس معلوم می شود که من در قبل اثر نکرده است. حالا چی باعث شده که من در قبل اثر نکنه؟ مبنی شدنه. چه اتفاقی افتاده که مبنی شده؟ اون حالتش رو توضیح بدید که ما بدونیم. میگیم هیچی، مضاف الیه حذف شده، فقط معناش در میاد. اما حالا این توضیح مبنی بر حذف
شده مبنی شده
چی؟
مضاف الیه
حذف
شده مبنی شده.
هنوز هم شما از اون بردارید،
یعنی
مبنی شده مبنی، این که مبنی، اونی که شاهد مبنی بودنشه اینه که من درش اثر نکرده. خب خب حالا اینی که مبنی بر زم شده، این قبلو چرا چیزه، چرا قبل تحت تأثیر من قرار نگرفت؟ خب مبنی
توجیه برای اینکه مبنی شده
نداره. خب وقت مبنی شدن توی بحث شباهت های اسم به هست، شباهت های اسم به هست، اگر اسمی بخواد مبنی بشه یا باید شباهت وضعی پیدا کنه یا معنوی یا استعمالی یا چی، بعد اونجاها شباهت تضمنی را هم میارن. اون حالا اونا یه قصه های بافتنیه، بافتنی هاییست که میخواد اینا رو بیشتر تحلیل کنه، اونا رو ما واردش نمیشیم. چرا؟ اگه اون فضا رو میخواد، اون بحث و بحث معرب و مبنی، الاسم من هم معرب و مبنی لشبه من الحروف مدنی، یه اشاره قبلا کردیم نه؟ بنا کردیم؟ یه اشاره کردیم، تفصیلش رو هم انشاءالله سال دیگه اول توییتی خواهید خواهید. خب بگذاریم بگذاریم بیاییم سر حرف خودمون فعلا. معانی حروف جر قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، انشالله از فردا از نو نیم شروع میکنیم که ایشون که میان سر و زودتر تنها نباشن. نو نیم تا حدود ده و ده دقیقه و اینها ادامه میدیم، یه 40 دقیقه، بعد یه 5 دقیقه، 10 دقیقه شما یه تنفس میکنید دوباره تا نه تا 11 دوانی تا 11 وسطش هم یه فرضه 5 دقیقه تقریبا خواهیم دار.
که درست
میاد دونه بعد؟ بله. اون یک ماه قبل، یک ماه قبل از عید رو اون درس رو نرفتم، ولی که انشالله باید برم اون درست. این رو حتی شما هم درست رو یک کمی سبکتر شده نی؟
بله،
برای درس
وقت
مناسب آره، درس توی برنامه چیزام نه، اونایی که بدایان نمیخونن یه قسمتی از سال که شد دیگه هدایه و صمدیه میخونن، یعنی نه خود به خود یه مقطع سال دو درسته میشه. این که الانم دو درسته شده نه یعنی یه چیزی که اتفاق افتاده و غیر قابل پیش بینی، نه، این رو قبلا هم پیش بینی می‌کردیم که آخر سال علم قاعده باید دو درسش بکنیم. حالا این دو ماهی رو که تقریبا فرصت داریم حدود 80 و چه حدود 90 اگر بخوایم با اطمینان پیش بریم حدود 90 ساعت نیاز داریم. بعد اون 90 ساعت رو یه مقدار کم داریم، اون حدود 70 ساعت داریم، اون تا آخر سال 70 ساعت میشه، حدود صبح یا شب خورده ساعت میشه. اون ساعت هایی که نیاز داریم اون رو با این نیم ساعتی که اضافه کردیم انشاءالله جبرانش میکنیم. نه انشاءالله بنا داریم که تا تای تمس بگیم انشاءالله. پارسال اعداد رو نگفتیم، پارسال وقت اسماء عدد رو نخوندیم، منتها با لطف و همت عالی شما انشاءالله امسال اونها رو هم خواهیم. نه نه همین رو ادامه میدیم، نه نه همین جور ادامه میدیم. بحث شیرین حروف جر رو حالا میخواید توجه بکنید که الوا دومین از حروف جر با و لها معانن، با هم چند معنا داره. منها یکی از اون معانی که اصلی ترین معنا هم هست الالساق. الساق رو شما از قدیم باش آشنا بودید، هر کاغذی که به شما دادن بهش نوشته چی؟ محل الساق عکس، درسته؟ الساق یعنی چی؟ چسباندن. دیدید که این کاغذ های معمولا کاغذ های چاپی که میدن که انسان میخواد عکس بزنه یه جایی داره محل الساق عکس. چی چسباندن کردن؟ الساق یعنی چی؟ این الساق که اونجا نشه یعنی چسباندن. با برای چسباندن میاد، اصل معنیش اینه که چیزی به چیزی متصل بشه، وصل بشه. حالا گاهی واقعا وصل میشه، گاهی وصل هم نمیشه، نزدیکش قرار میگیره. هر دو رو میگن الساق، یکی رو میگن الساق حقیقی، یکی میگن الساق مجازی. مثلا بیماری، مثلا میگید بهی داون، بهی دا، بهی داون یعنی چی؟ دا یعنی چی؟ دا یعنی بیماری. یه واو اگه پیدا کرد میشه دوا، درسته؟ میگید معانی با یک التاق، التاق یعنی چسباندن. حالا واقعا چسبیدن یا نه؟ تقریبا تصویر است، اونجور هم نه. مثلا میگید بهی داون، به زیدن داون، بهی هم میگید بکی، به زیدن، این زیده بیچاره، به زیدن داون. به زیدن داون یعنی چی؟ یعنی زید بیمار است، یعنی بیماری به زید تصویده است. واقعا هم تصویده است، رفته تو وجودش خانه کرده و لانه کرده. این الساق، الساق حقیقی است. الساق دا به زید یه الساق حقیقی است، واقعا بیماری تشبیده به زیده، در درون زیده، این که الساق حقیقی. یا مثلا میگید که میگید زربه زربه یدهو به یدی، دستش رو به دست من زد، این باش میشه چی؟ الساق، یعنی واقعا دستش رو زد به دست من، یعنی الساق یده خوب به یدی چسبان، یعنی دستش رو به دست من برخورد کرد. خب اما گاهی هم مجازیه، مثلا میگید که مرم تو به زیده، چی؟ ترکیبش، تأکید نمیخواد بده که، هر جو زائده باشه معنی تأکید میده، اینجا که نه معنا داره خودش. با یعنی با، همون بایی که تو فارسی هم میگه به زید مریضی است، یعنی مریضی به زید، به زید همون به شخصی رفت بده. اما میگید مرر تو به زیدن، مرر تو به زیدن یعنی چی؟ به زید برخورد کردم، یعنی حالا مثلا میگید که زید رو ندیدی، میگه چرا مرد تو به زیدان فشار صفاییه، سن خیامون صفاییه به صفاییه رفتیم خوردیم به هم دیگه، برخورد کردم یعنی که برخورد کردم، یعنی مثلا شونه یه اون خود تو شونه من یا اینجوری، نه همین که شما مثلا تو ماشین نشستید من به دستی تکم میدید، اینا هم میگید به زید برخورد کردم، به زید برخورد کردم یعنی از یه جایی گذشتم که اون زید هم از همون نزدیک اونجا چی میگذشت، این میشه الساق، اینم برخورده اما برخورد نیست، درسته برخورده اما برخورد نیست، اینو میگن الساق مجازی. اصل معانی با همینه که با همیشه بوی الساق رو میده، حتی تو معانی دیگه هم به این به همیشه هم وای که تو فارسی هم داریم اون خصوصیت رو داره. الالساق و ذالک هو الغالب فیها، و این غالب در باز، با غالبا همین معنا رو داره، و هو علی قسمین، الساق بر دو قسمت، حقیقیاً کقوله تعالی و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر و این یمسسک الله بضر، اگر خدا ضری را یه بیماری را با شما تماس داد، اگر مس کرد خداوند تو را به زور، یعنی زوری را به تو تماس داد، یه بیماری رو به تو تماس داد، مثلا فلا کاشف له الا هو، برطرف کنندهی برای اون زور نیست جز خودش، اگر خدا گرفتاری بر شما پیش آورد، بیماری رو به شما برخورد داد، هیچ کس نمیتونه برطرف بکنه جز خودش. خب این مسته یمسد کالله به ذرن، این برخورد ذر با اون مخاطب به واسطه با، این با الساق حقیقی است، یعنی دلالت میکند که این ذر، این گرفتاری واقعا برخورد کرده است با اون مخاطب، واقعا گرفتاری با مخاطب برخورد کرده است، بیماری در وجودش قرار گرفته، گرفتاری با خودش بر خودش پیش اومده، این میشه حقیقی. مثال عرفیش بخواید بگید همون به زیدن داون، به زیدن داون بگید به زیدن زرون، که شبیه همین آیه بشه. و مجازی چی؟ مثل مرر تو به زیدن، یا آیه قرآن بگید و اذا مر رو به هم یتغامزون، اذا مر رو به هم، وقتی برخورد می کردن به ایشان، یتغامزون، یتغامزون بودن، با چشم و ابرو اشاره میکردن، اینها تو دنیا وقتی با مؤمنین برخورد میکردن شروع میکردن با چشم و اینا، با چشم و اشاره های ابرو و اینا، اینا رو به باد مسخره و استهزار میگفتن، اینا حزب اللهیان دارن، نمیدونم اینا کیان دارن، با اشاره، با چشم، با ابرو، یتغامزون یعنی با همدیگه غمزه، غمزه بین هم دیگه با هم رد و بدل می کردن، اینها وقتی به مؤمنین می رسیدن غمزه با هم رد و بدل می کردن، یعنی با چشم و ابرو اینا به هم اشاره می کردن، اینا هم دار حالا بی خودتون بلدید. خب اینجا چی؟ اذا مروبه هم، وقتی که مرور می کردن به اینها، یعنی مثلا مؤمنین افتاده بودن ناروشون را می رفتن، یا مثلا میخوردن شونه هاشون تو شونه های هم، نه مروبه هم یعنی برخورد میکردن، همون واجهی که تو فارسی ما میگیم برخورد، برخورد گاهی برخورد دو خودروه تصادف میکنن، گاهی برخورد دو انسانی که دو از کنار هم میگید با فلانی برخورد کردم، این با معنای همون برخورد رو میده با همون توضیحی که تو فارسی داره، این میشه الساق، الساق یعنی برخورد با همون دو معنایی که تو فارسی داره. دومی چیه؟ استعانت، استعانت رو دیگه نمی نویسیم، اگر با بر سر ابزار کار در بیاد میشه استعانت، با چی نوشتی؟ کتب تو به یدی، کتب تو بالقلم، کتب تو بالماشین تحریر میگم سیارت و تحریر. به همون این با بر سر ابزار فعل در اومده. احسن، اون میشه چی؟ بای استعانت، کمک. و هیت داخلت و علا آلت الفعل، ابزار کار. مثل فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای بر اونایی که با دست خودشون یه چیزی می نویسن بعد میگن این رو خدا گفته. وای بر کسانی که می نویسن کتاب را با دست های خودشون، به ایدیهم می نویسن به کمک دست های خودشون، با استعانته، به کمک دست هاشون، با دست هاشون. ثم یقولون هذا من عند الله، سپس میگویند این از جانب خدا. طرف همونجور نشسته یه جمله رو عربی میگه، مردم فکر میکنن حدیثه، فکر میکنن آیه قرآن، حرفای خودش رو عربی میگه بعدم ترجمهش میکنه.
مردم فکر کنن
چی؟
خودش
نیتش نه
مردم.
خب این کارو میکنه، اگه این غلط اندازی هم خودش، حالا ممکنه غلط اندازی شامل این آیه شاملش نشه، منتها چیه؟ درست این آیه اینه که طرف میگه این آیه قرآنه، این حدیثه، این چیه، اما اون کسی که این کارو میکنه غلط اندازه میکنه. به عیدی هم با همراه دستاشو رفتی که یه کاری با مصاحبت نه معه اون بایی که شما میگید هم به اون با معه نیست، اون بایی که تو فارسی میگید با دستم نوشتم، با دستم غذا خوردم، با کلید باز کردم، این با رو تو عربی با مع بیان نمی کنن، این با رو با همین با بیان میکنن. اکل تو به یدی، چجوری غذا خوردی؟ اکل تو به یدی، این میشه استعانت. اکل تو بل ملعقه، با ملاقه خوردم. خیلی اکل تو بل، مثلا جارو زدم با جارو، اینها اینجا رو تمیز کرده، مکنسه، بل مکنسه، با جارو تنظف تو بل مکنسه. مثلا
کتاب الاسلام گرفته، منظور کتاب خاصی میده، قرآن میده، قرآن کسی
اون الف لامش یا الف لام جنسه، الف لام جنس کتاب رو می نویسن، بعد میگن که این از پیش خداست، نه آن کتاب رو. بله، خب اینم یکی. همه ابزار فعل رو شما خودتون می‌بینید، کلید، دوچرخه، موتور، کفش، دست، پا، چشم. نظر تو به عینی، با چشمم دیدم. سمع تو به اذنی، نطق تو به لسانی، ذهب تو به موتوری. خب اینا همش میشه بایستی هم، بایستی کلی به سرقتی. از سببیه بایستی هم خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه، اینقدر که گاهی ممکنه اشتباه بکنی. سببیه چیه؟ و هی دالته على ان ما بعدها سبب و علت لما قبلها، باعث که دلالت میکند بر این که ما بعدش، یعنی اونی که با بر سرش داخل شده، سبب و علت ما قبلشه. حالا رو مثال خداوند متعال فرماد انکم ظلمتم انفسکم، شما به خیشتن ستم کردید. به چه سبب؟ به اتخاذ کمول اج، به گرفتنتان گوساله را. شما گوساله را خدای خودتون قرار دادید، این اتخاذ اجل سبب شده است که شما به خود ستم کرده باشید. ما بعد با، یعنی اونی که با برش داخل شده، سبب است بر ما قبلش. اتخاذ اجل سبب ظلم است. انکم ظلمتم انفسکم به اتخاذکم الاجل، با میشه با سببیه. دیگه نمیگیم به کمک گرفتن گوساله، به سبب گرفتن گوساله. الرابع المصاحبه، اون معایی که هست اینه، مع به معنی با. المصاحبه رو میتونید وردارید به جاش بنویسید به معنا مع، به معنا مع. مثل اهبت و قیل یا نوح، گفته شد ای نوح. اهبت، اهبت یعنی چی؟ فرود آی، فرود آی به سلامت، همراه با سلامت، یعنی مع سلامت. فرود آی به سبب سلامت نه، به کمک سلامت هم نه، فرود آی به سلامت که الساق باشم نه، یعنی با سلامت بر اینجوری نه، به سبب سلامت هم نه، به کمک سلامت هم نه، همراه با سلامت. ای نوح توأم با سلامت فرود آی، به سلام علیک و برکات، به سلام و برکات علیک و علی امم ممن معک. همون آیه، همون ذکری که یک کسی میخواست بگه، شنیدید که یک کسی اومده پیش آقایی گفته بود یه ذکری به من بده که نمود داشته باشه، وقتی که میگم همه بفهمن دارم ذکر میگم، فان لا اله الا الله اصلا نمود نداره. شما میتونید دهنتون رو ببندید بگید لا اله الا الله، میتونید اصلا لب رو تکون ندید، درسته؟ لا اله الا الله اصلا لب نمیخواد. اما گفته بود من یه ذکری میخوام که خیلی نمود داشته باشه، گفته بود این آیه رو بخون، وقیل یا نوح اهبط به سلام من علیک، به سلام و برکات علیک و علی امم من معک. همین چیش تو میم دنبالم ای که بگی علی امم من معک، خیلی نمود داره. به سلام مننا خب و برکات علیک و علی امم من معک، همش میمی لبیه جفریه. خب مورد پنجم، از ظرفیت و زمانیه و المکانیه، یکی از اون معانی هم ظرفیته، حالا چه ظرفیت زمانی چه مکانی. میگید نجیناهم به سحر، اون چهار تا معنی قبلی رو اینجا پیاده کنید، نمیشه. اینها رو نجات دادیم، نجات دادیم به سحر، الساق نمیشه، نجات دادیم به کمک سحر، نه، نجات دادیم به همراه سحر، به سبب سحر، نه، نجات دادیم در سحر. نجیناهم به سحر یعنی در سحر. این سحر زمانی یا مکانه؟ زمان. اینجا شما میتونید به جای از ظرفیت و زمانی و المکانیه بذارید به معنا فی، به معنا فی. نجیناهم به سحر یعنی نجیناهم فی سحر، خب این زمان. و لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، خداوند قطعا شما رو یاری کرد به بدر، یعنی در بدر، خدا در بدر که شما ذلیل بودید، عده و عده نداشتید، شما رو یاری کرد. به بعد یعنی فی بعد، اون خب فی بعد یک مکانه، اون بعد در بدر یعنی در مکان بدر، همون نزدیک چاهای بدر. خب اینم یک مورد. گاهی هم با میاد، هیچ یک از اون پنج مورد نیست، مقابله، میگید این رو با اون خریدم، این رو به اون خریدم. اشتریت الکتاب بالثمن، اشتریت الکتاب بالقلم، اشتریت الکتاب بالقلم کدوم یک از اون پنج تا؟ هیچ کدومه. خریدم کتاب را در مقابل قلم، یعنی قلم رو دادم کتاب خریدم. این با دیگه میشه بای مقابله. و هیت داخلت علن اعواض، باید که داخل بر عوضها میشه، چیزی عوض چیز دیگری قرار میگیره، بر سر اون عوض وقتی با بیارید بای مقابله است. مثلا ادخلوا الجنه، وارد بهش شوید، وارد آن باغ شوید. بما کنتم تعملون، در مقابل آن چه عمل کردید؟ ممکن است هم یک کسی بگه به سبب آن چه عمل کردید. این بار سببیت هم بگن از نظر ادبی مشکلی نداره، اما از نظر عقیدتی و چیز تفسیری یه مقدار مشکل داره. به سبب این عمل ما که ارزشی نداره که این سبب بهش بشه، خدا در مقابل این کاری که ما کردیم اون رو میده. سبب اگر گفتید یعنی اصلا این سبب شده، مثل که آتش سبب سوزندگی میشه، یعنی این عمل من سبب شد که برم بهش. نه، این سبب که نشد. خدا میگه حالا خب حالا این کاری کردیم، من لطف میکنم در مقابل این که شما داره که از نماز خوندی، من هم یه باق اونجوری بدیدم. این مقابله است، این سببیت نیست. اونجا نه، اونجا چی؟ بله بله، اونجا میشه. اونجا اگر بود ادخلو جهنم، ادخلو ابواب جهنم بما کنتم تعملون، اصلا اگر اونجا گفتن وقت اون با میشه باید سببیت. ادخل الجنه، حالا هر کس باشه، ولی وجود شریف رسول الله، وجود شریف رسول الله رو هم خدا به سبب عملشون که نمیبره بهش. عمل انسان برای خدا، خدا همه رو با امکانات خود خدا انجام داده. خود پیامبر صلی الله علیه وسلم هر کار کردن با امکانات خدا کردن دیگه، سرمایه از خدا، زمینه از خدا، همه چی از خدا، بعد حالا خدا تازه میخره، گرونم میخره. این دیگه در مقابله طبعا. اما تو جهنم رو خوب گفتن، آیاتی که مربوط به جهنمه اون باش رو دیگه اونجا نمیگیم مقابله، میگیم سببیه، واقعا به سبب کارشون رفتن بهش، رفتن جهنم. علل اعواض، آن که داخل بر عوضها شدن. عوضها اونجایی که جای مبادله است، میگید اشتره تو هازا به هازا، این رو با اون، این رو با اون، یعنی در مقابل هم. بله بله، نه یعنی با کمک قلم شما مثلا این، مگر این که طرف نویسنده باشه، میگه این خونه رو چی از کجا خریدی، میگه این خونه رو با این قلم هم خریدم، یعنی یک کتاب نوشتم این چاپ کردم مردم رو چاپیدم. بعد این اگر چون گاهی چاپ کردن ها چاپیدن هست، چاپ کردن واقعا عروسی بردشمند چاپ نمیشه متاسفانه، یه رمان مثلا بی خود نوشته طرف یه پوله، اون موقع میگه که این کتاب رو، این خانه رو با قلم خریدم، اگه منظورش اون باشه درست، اما اگر میخواد بگه قلم رو دادم کتاب رو خریدم، این رو دیگه نمیگه به کمک قلم کتاب رو خریدم، یه در در واقع مقابله هست، معاوضه هست. مگر اینکه به اون صورت عرض کردم با قلم کتاب خریدم، با قلم یعنی نوشتم 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 تا بعد. خب یکم قسم، قسم رو هم بخوانیم یا نخوانیم؟ امروز هم 13 بدره، این هم بخونیم که بدر بشه. خب این هم به یمنه بیمونه. علل و شرایط کی داره؟ اگر کتاب علل و شرایط رو دارید فکر کنم باب 34مش بشه، همین روز صفحاتش باب 34 میشه، تو علل و شرایط که خونه ما صفحه 42 و اینا میشه، یه علل و شرایط که اون بچه های پای سوم داشتن صفحه 52 و اینا میشه، اونجا باب 34 اگه اشتباه نکنم در رابطه با 13 شما میتونید یه روایتی رو پیدا کنید، منشأ 13 و فلان اینها رو میشه از اون روایت استفاده کرد. روایتی که یه شخصی میره خدمت امیرالمومنین علیه السلام دو سه روز قبل از شهادت حضرت و میگه قوم رس داستانشون چی بود، قوم رس کی بودن، کجا بودن، چه زمانی بودن، چجوری هلاک شدن، اینا رو سوال میکنه. حضرت فرمود که شما سوالی از من کردی که قبل از تو کسی از من سوال نکرده، کسی هم جز من پاسخ نمیتونه بده. بعد هم میگن انها هنا لعلم جمع، اینجا خیلی علم هست منطقه کمن افراد که استفاده بکنن، بعد که مرا از دست دادن پشیمون خواهند شد، اینا رو میفرمان. بعد شروع میکنن راجع به اصحاب رس، رس را و سین و سین. اونجا یعنی تو فهرستش بخواد پیدا بکنید، اونجا اون چیزی که از رس در رابطه با اصحاب رس فرمودن احتمالاً باب 34 یا یه باب عقبتر یا زیادتر همون حدود هست. اونجا بعد راجع به مهر و آبان و آذر و فروردین و اردیبهشت و اینا همه این الفاظ رو امیرالمومنین تو لفظشون میارن. مثلا 12 تا شهر اینا داشتن، یه شهرشون فروردین بود، یکیشون اردیبهشت بود، یکیشون خرداد بود، یه شهرشون مرداد رو اونجا میگن چیز ارداد انگار، یکی مرداد بود، یکی شهریور بود، یکی اسفندیار بود. این 12 ماه رو به عنوان 12 تا شهر، یعنی 12 تا شهری که اونها داشتن اینا رو ذکر کردن. و بعد اینها چیز بودن، یه درخت صنوبری بود توی این شهر بزرگشون، یه درخت صنوبری بود که این رو یکی از فرزندان حضرت نوح کاشته بودن. خب یه حالا به جای اون قسم این رو حرف میکنم اشارتن، یکی از فرزندان نوح قرض کرده بودن، کنارش هم یه نهری بود، اسم اون درخت شاه درخت بود. همون شاه درخت، حضرت میگن شاه درخت، خودشون میگن شاه درخت اسمش بود، یه نهری هم کنارش بود، اسم اون نهر هم چی بود. بعد از این درخت هر کدوم از این شهرها یک چیز دانه ای از این درخت برده بودن و تو شهر خودشون کاشته بودن و یه درخت تنومندی شده بود. از این نهر هم یه شاخه هر کدوم توی شهر خودشون کشیده بودن، کسی حق نداشت از این نهر استفاده بکنه یا از این درخت استفاده بکنه. هر سال هر یک از این شهرهای 12 گانه یک روز رو عید می گرفتن تو هر ماهی. مثلا تو این ماه این شهر یه عیدی داشت، تو اون ماه بعدی اون شهر عیدی داشت. لذا می گفتن مثلا فروردین ماه، اردیبهشت ماه، خرداد ماه، یعنی اون ماهی که اون شهری که فروردین عید داره، اون ماهی که اون شهری که اسمش اردیبهشت عید داره، اون ماهی که خرداد. اینا هر این 11 تا شهر اینجوری هر روز یه عیدی داشتن. شهر 12مشون اسفندیار همون شهر اصلی بود که اون درخت و اون نهر اصلی تو اون شهر قرار داشت. بعد اینها اسفندیار تو اون شهر که بزرگترین شهرشون بود و شهر اصلی بود، اینها جمع می‌شدن هر کدوم که مراسم جشن خاص خودشون رو داشتن. نوبت جشن اون شهر که میشد، همه شهرهای 12 گانه جمع میشدن کنار اون درخت بزرگ و اون نه، و بعد یه پارچه بسیار بزرگی رو اون درخت قرار میدادن و به صورتی که از این پارچه هر گروهی یه دری باز میکرد. این مربوط به فروردینی ها، اونا مال اردیبهشت ها، اونا مال خردادی ها، اونا مال مردادی ها، اونا مال هر کدوم یکی. و بعد شروع میکردن اون درخت رو عبادت کردن، عبادت اون درخت رو میکردن، سجده میکردن در پیشگاه اون درخت، میپرستیدن اون درخت رو. شیطان هم کمک میکرد، این درخت یه صدایی میداد که انگار اینا خیلی به وضع می آمدن. وقتی که این صدا از اون درخت بلند می شد، اینا به وضع می آمدن و 12 روز به شادی می پرداختن و روز 13 بر می گشتن، دیگه رها می کردن می رفتن، 13 را به در می کردن به تعبیر ما. 12 روز که اون شهر اسفندیار هم می گن که ماه اسفند، الان ما می گیم اسفند، آخر اسفند رو دیگه می گیم همون نوروز. اون شهر اسفندیار شهری بود که اینا به این صورت 12 روز بعد از شنیدن اون صدا شراب میخوردن، نمیدونم چی میکردن، معازف داشتن، نی میزدن، طبل و تار و تنبک و همون چیزایی که داشتن و خیلی دست افشانی و پای افشانی و همه این کارا خب اینا رو دیگه معرض میکنم از تا علی نگفتن، ولی میگن خیلی خوشحال میشدن. 12 روز خلاصه اونجا شادی میکردن، یه روز 13 اونجا رو رها میکردن و میرفتن. این روایت رو عرض کردم مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق سال 370 خورده فوت کرده، یعنی روایت مال امروز و دیروز و فریروز نیست، ایشون 370 خورده فوتش بوده، یعنی حدود 1000 خورده سال قبل فوت کرده، یعنی این روایت سابقش بالای 1000 خورده سال، منتها این روایت رو ایشون توی علل و شرایعشون گفتن و بعد تتمه‌ای هم داره که پیامبری رو خدا بر اینها مبعوث کرد، پیامبر هست اینها رو دعوت کرد، اینها گوش نکردن، نهایتا پیامبر نفرین کرد که خدا یا اینها این درخت رو میپرستن و همه توجهشون به اون درخته و عبادت تو رو ترک کردن، خدا این درخت رو خوش کن. این درخت خوش شد و همه درختانی که تو این 12 شهر بود خوش شد. اینها وقتی این اتفاق برشون افتاد گفتن که دو دسته شدن، یه دستشون گفتن که این پیامبر سحر کرده خدایان ما رو، جادو کرده خدایان ما رو، بعضیشون گفتن نه، این پیامبر چون ما رو دعوت به خدای دیگری میکنه، خدایان ما خشم کردن و زیبایی های خودشون و از ما دریغ داشتن که ما به خشم بیاییم و انتقامشون رو از این پیامبر بگیریم، لذا اون پیامبر رو گرفتن با یه وضعیتی، یه حفره حفر کردن که اون حفره رو مفصل حضرت توضیح میدن چگونه، و این پیامبر رو تو اون چاه قرار دادن تو اون حفره و در اون روی سنگی گذاشتن، مدتی اون پیامبر تو اون چاه قرار گرفت تا جایی که ناله پیامبر رو میشنیدن که از خدا طلب مرگ میکرد که خدا این شرایط من رو میبینه، خدا مرگ من رو برسون، و اون پیامبر اونجا از دنیا رفتن و خداوند متعال جبرئیل رو مأمور کرد که اون قوم رو به عذاب سختی دچار کرد، به صورتی که آتش از بالا بارید، زمین به شدت گرم شد، ابر سیاهی بر اینها سایه افکند و همه اینها ذوب شدند. ذاب و کما یذاب النحاس یه تعبیر اینجوری اونجور که سرب یا مصر ذوب میشه، اینها ذوب شدند و به هلاکت رسیدند. بعدم حضرت فرمود که به خدا پناه میبریم از سخطش و از نقمت و انتقامه. این یک روایتیست که الله شما میتونید تفصیلش رو توی اون کتاب شریف علل و شرایع نگاه بکنید به مناسبت این شرایع. و صلی الله علی محمد و این کتاب‌هایی که استنادش به مؤلفش معین نیست، گاهی چنین اتفاقی برش افتاده و نسبت به بعضی از کتاب‌ها ادعا شده که این کتاب این قسمت‌هاش مال مثلا علی ابن ابراهیم، این قسمت‌هاش اضافه شده، مال ایشون نیست. اما این کتاب‌ها رو معمولاً سندش داشتن و به کافی مرحوم کلینی. الان خود مرحوم صدو وقتی که نقل می‌کنه میگه که میگه این ارتباط من با این کتاب چگونه بود، یعنی این کتاب رو من از کی گرفتم. این مؤلفین نسبت به این کتاب ها سند داشتن تو یک زمانی، از یک زمانی هم که دیگه نسخه ها اینقدر زیاد شده که احتمال دست و تحریف توش از بین رفته، لذا کتاب هایی که احتمالاً این اتفاق برش افتاده اینا معلومه، یعنی یا با تردید یا به صورت مشخص میگن ها این کتاب، مثلا کتاب مقتل ابی مخنف رو میگن این کتاب مال ابی مخنف نیست، سند درستی بهش نیست، یا مثلا تفسیر مرحوم علی بن ابراهیم رو یه بخشش رو روایت ابی جارودش رو میگن این روایات ممکنه مال مرحوم علی بن ابراهیم نبوده. این ولیکن اصل کتاب ها در سند همین دست به دست که میگشته، هر کسی نسبت کتاب قبلی سند داشته که ها این رو من به این طریق گرفتم، و گاهی هم قرائت بر مؤلف رو نقل کرده که این کتاب به این صورت بر مؤلف قرائت شده، جزا اون احتمالات که این کتاب ها به خصوص نمای اساسی از بین میره. همون اوائله که این حالا این کتاب من صفحه 40 خورده ای بود، این کتابی که در این حالا 50 خورده ای بود، همین 50 خورده ای بود، اون اصلش هم هست جریان اصحاب ره حدیث شدن اشاره شده. همین طرف میگه که اصحاب ره قرآن که اومده توضیحاتش تو قرآن نیست، شما این داستان اصحاب ره رو بر من بیان کنید. یکی از کتاب‌هایشون خیلی از محدثین بسیار خوش‌فکر و پرکار، کتاب‌های متعددی دسته‌بندی شده دارن.
زمان امام بوده،
زمان پدرشون زمان غیبت صغرا ایشون، یعنی ابن بابایی که اول چهار مردونه، ایشون زمان غیبت صغرا
بوده.
ایشون پدرش ایشون و هم خودشون
نحوی
از محدثین.
استاد جریان و خود این ابن بابایی با منصور حلاج تو کتاب علامه مرسی جلد 13 از خودش شما آقای جوانی ترجمه کردن، خودشون هم
ترجمه
جلد 13 و بهارنوار مهدی مودت آقای جوانی ترجمه کردن. ما اینو بخوندیم خیلی بسیار هم از اون علمای امامیه گفته بود همه شده منصور بخشی اومده پیشون بوده، من وکیل امام زمان رو بیدم قصه ابن بابایی هم گفتن دست و پاش بگیره بدونه از خونه بیبید
منصور رو.
بله یه
بله خب نستد منصور حلان نه فقط ایشون علمای کیه خیلیشون
بعضی از عرفای ما تو اشعارشون اشاره شده، این چه معنی داره؟
این اختلاف بود شما بخواهید من
اگر یکی اومد
یه بار دیگه بعد هر کسی هم بگیر.
بعد اون یا خوب میاد یا بد. اگه اونم خوب اومد اون کار مساوی
یعنی ما اینجا به
این انجام دادن و ترکش مساوی، اما اگه اون بعد اومد اون موقع خوب، یعنی منظورش اون بوده که به مجردی که یکی اومد نگه تو خوبه، اینو با تأمل بکنه. بعد هنوز یه مرحله دیگه داره، ممکنه بد باشه، ممکنه مساوی باشه انجام و ترکش، ممکنه خوب باشه، چون تو مرحله اول فقط بد و خوب معلومه. با این تصمیه یه مرحله سومی هم داره که ممکنه این کار نه بد باشه نه خوب کاره.
اینا چیه میگن که چی بهش میگن تفسیر هم میکنن
ها، 6 7 8
خب اونا یه سبک دیگه اونا رو من بلد نیستم.
این که از آیت مسیحی خیلی بهتره که تو یا اونا
یه مفصل استخاره رو میخواد مجموعه یه استخاره یه علای مجلسی یه کتاب چاپ مثال یه کتاب هم اونم دفتر تبلیغات هم داره هستن که استخاره علامه مجلسی و شیوه های مختلف استخاره با ذات و رقاع رو، استخاره با تسبیح رو، استخاره به دل رو، چاپنگ نوع استخاره با روایت متنزلی.
چه یه لحظه من اینه حساب کنم
اجازه شرایط استفاده شرایط
میتونه همینجوری که درسن
اینا هم یه